بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل رضوان الله علیه و همه شهدای والا مقام اسلام و بزرگانی که بر ما حق تعلیم و تربیت و ارشاد و هدایت دارند صلواتی اهدا می‌کنیم. فرا رسیدن ایام مبارک دهه کرامت را به پیشگاه مقدس ولی عصر ارواحنا فدا و همه دوستداران اهل بیت مخصوصا حضار محترم تبریک و تهنیت عرض میکنیم. از خدای متعال متضرعانه درخواست داریم که به برکت این ایام ما را مشمول عنایت‌های خاص فرزندشون ولی عصر حضرت بقیت الله ارواحنا فدا قرار بده، ما را به وظایفمون آشناتر و در انجامش موفق‌تر بدار. بنده پیشا پیش عذرخواهی میکنم از اینکه نه معلوماتم و نه حال مزاجیم و سنم اقتضا نمیکنه که چیز قابل عرضه‌ای در این مجلس ارائه بدن. فقط اجازه میخوام بعضی چیزهایی که تو مدرسه از اساتید یاد گرفتن این مال درس پس دادن خدمت عزیزان اشاره ای داشته باشم. مروری بر قرآن کریم نشان میده که خدای متعال انسانها را از یک نظر به دو دسته کلی تقسیم میکنه. یه دسته انسان‌ها رو می‌فرماید اینا کل انعامند، در جای دیگر می‌فرماید شر و دوابند، بدترین جنبندگان. ان هی الا کل انعام، ان هم الا کل انعام، اینا جز مثل چهار پایان نیستند. فذرهم یأکلوا و یلعبوا، بذار اینا بچرند بخورند مثل چارپایان. در مقابل چه عده‌ای هستند که اینا میگه مورد تکریم الهی هستند. در میان این هاست که خلیفت الله تحقق پیدا میکنه، اینا اولیاء الله هستند و چیز تعبیراتی از این قبیل. اگر یک ویژگی کلی یعنی خط حاجزی بین این دو دسته بخوایم پیدا کنیم چی میتونه باشه؟ فرق اساسی بین اونایی که قرآن میفرماید کل انعام با اونایی که میفرماید اولئک اینها از اولیاء خدا هستند، فرشتگان در خدمت اینها هستند. اون چه فصل ممیز این دو دسته هست از هم دیگه چی میتونه باشه؟ شاید حالا من به عنوان احتمال عرض میکنم همه اهل فضل و فضیلت هستن، هم میتونن بنده را تعلیم بدن، هم خودشون بعدش تحقیق کنن. شاید دو ویژگی هست که برای انسانهای ممتاز و به عنوان اشرف مخلوقات و مورد تکریم الهی یاد میشه که در حیوانات نیست. قدر متیقن این مرتبهش نیست، حالا اگر یه مرتبه ضعیفی هم باشه قابل اثبات نیست. یکی اینکه اینا یه چیزایی میفهمند که حیوانات نمیفهمند. خدای متعال انسان را آفریده و یک نیروی بهش داده که یه حقایقی را درک کنه. وقتی این نیرو را به کار نمیگیرند یا ازش سوء استفاده میکنند میشن مثل چهارپای، یا بدترن برای اینکه با اینکه نیروش دارن استفاده نمی‌کنن. مثل چهارپایان وقتی هستن که واقعا نتوانند بفهمن، اما خدا قدرت فهم رو بهشون داده، اینا استفاده نمی‌کنن ازش. آیاش بخونم ضرر نداره؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون ولهم أعين لا يبصرون، یا برعکس اولئک کالأنعام بل هم أضل اولئک هم الغافلون. اینایی که عقلشون رو به کار نمیگیرند، از مسموعات صحیح استفاده نمیکنند، بینش کافی ندارن، اینا مثل چارپا هستن. سرش اینه که اینا اهل غفلتن، اولئک هم الغافلون. این یه ویژگی اونایست که مثل چارپا هستن یا بدتر. یه ویژگی دیگه که اون هم از همینجا ناشی میشه اما مقوله دیگریست، نوع رفتار اینها با هم فرق داریم. چارپایان یک انگیزه هایی برای رفتار حیاتشون دارن که عمدتاً برمیگرده به نیازهای بدنیشون. در راه خوراکشون تلاش میکنند، حالا یا علفی پیدا میکنند میخورند میچرند، یا بعد دیگران علفی دانهی برایشون تهیه کنند، یا بعضی هاشون شکارچی هستن، حیوانات دیگر رو میدرند، از گوشت اونها استفاده میکنند، مثل گرگ، شیر، پلنگ، ببر. بالاخره فکر سیر کردن شکم هستن. بعدش هم اعمال غریزه جنسی که به صورتهای مختلف درشون وجود داره برای بقای نسلشون. جز لذتی که از اینها میبرن منظور دیگری از زندگی ندارن. البته خدای متعال یه قدرت دفاعی هم بهشون داده به صورتهای مختلف که روانشناس ها میگن مکانیزم های دفاعی به صورتهای مختلف، بعضی ها شاخ دارن، بعضی ها باد دارن، پرواز میکنن، فرار میکنن، بعضی ها خیلی سرعت حرکت دارن مثل آهو فرار میکنه، این هم یه نوع مکانیزم دفاعی. یه دستن بعضی حشرات و اینا استتار میکنن، از شکارچی قایم میشن، یه جوری خودشون نشون میدن که شکارچی نبیندشون. بالاخره خدا همینا رو براشون قرار داده که نیازهای بدنیشون تأمین بشه و بتونن برای حیاتشون تا حدی دفاع کنن. این خاصیت حیوان. در انسان هم همین نیروها هست، اما رفتاری که انسان میکنه باید با انگیزه دیگری باشه. اگه انگیزه همین ها بود هم میشه مثل هم. اگه انگیزه زندگی و فعالیت زندگی این بود که شکم سیر بشه هم مثل گاه بود، چه فرق؟ اون تلاش میکنه شکمی سیر کنه، این هم تلاش میکنه. اون غریزه جنسی شمال میکنه، این هم غریزه جنسی. حالا یکی کمتر یکی بیشتر، یکی سالی یه مرتبه، یکی هر روز و هر ساعت، ماهیتن یکیست. فرقی که بین انسان‌هایی است که با حیوانات فرق دارند، جدا هستند، اینه که انگیزه رفتارشون با حیوانات فرق می‌کنه. اینا می‌خورن، اما نه تنها برای سیر کردن شکر و لذت خوردن. اینا هم ازدواج می‌کنند، غریزه جنسیشون رو اعمال می‌کنند، خانواده تشکیل می‌دن، بچه‌دار می‌شن، اما نه صرفاً برای لذت جنسی. یه چیزایی ورای اینها هست. خب اون چه مربوط به درک یه حقایقی است که حیوانات ندارن، معمولا اسمش عقل نیست. حالا خیلی مناقشه در اصطلاحات و اینا نمی کنیم. معروفه که انسان عقل داره، حیوانات عقل نداره. و همین عقل که ما ایشتایی میفهمیم حیوانات نمیتونن بفهمن. امروز بشر میتونه اثبات بکنه که فلان کهکشانی چند میلیارد سال پیش به وجود آمده. کی بوده اونجا؟ چه عوالمی هست؟ اونقدر علوم پیشرفت شده، قرائن و شواهد و اینا قاطعانه. حالا ما خیلی قاطعانه نگیم، لااقل ظنی هست. چند میلیارد سال پیش این کهکشان کرد. شما از کجا بودید؟ کجا میفهمید؟ حیوان این چیزها رو درک میکنه. این علومی که بشر کشف کرده، صنایعی که اختراع کرده، ابزارهایی که برای تحقیق و معرفت، اینا چیزایی است که ویژگی های بشره، حیوانات اینا رو نداره. و بالاخره این معرفت دامنش به اونجا میرسه که حتی ماورای طبیعت را هم میشناسه. حالا کهکشان ها بازم امور طبیعیه، یه چیزی ازشون میبینند یا آثاری، ولی چیزایی که اصلا دیدنی نیست اونا هم عقل آدمیزاد اثبات میکنه. حیوانات چنین عقلی نداره. حالا اگر یه درک مبهمی دارن، یه درک باطنی، نمیدونم مال صورت باطنیشون، مال صورت برزخیشون، یا یک درک ضعیفیست که با اون تسبیح میکنن، تحلیل میکنن، نمازشون رو میخونن، کلل قد علم صلاتهو و تسبیحه، این از قبیل اون مقوله علم و دانشی که ما میگیم نیست. یه جور دیگه هست. حقیقتش هم ما نمیدونیم. تعبدن چو قرآن فربوده میفهمیم. آثارش هم را از مکاشفات اینا کما بیش به دست آمده ما هم انکار نمی کنیم. اما حقیقتش نمیدونیم اونا چه علمه که پرندگان دارن کلون قد علم السلام و تسبیحه، اونا خدا رو چجور میشنسن، چجور تسبیح خدا. ام من شعر لا یوسد به همده ولیکن لا تفقهون. اون یه مقوله دیگریست، اون فهم و اون تسبیح و اون معرفت غیر از این معارفیست که ما خودمون رو با حیوانات مقایسه میکنیم. میبینی حیوان اینا داره میفهمه یا نمیفهمه؟ ما با عقلمون میفهمیم، ریاضیات رو میتونیم بفهمیم، حیوانات اینا رو نمیفهمه. این یک بابی است که انسان‌ها را از حیوانات و از چارپایه‌ها جدا می‌کنه. ولی مهمترش اون بخش دومی است که با استفاده از همین معرفت‌هایی که به وسیله عقل پیدا میشه، نوع رفتار اینها به کیفیت رفتارشون فرق می‌کنه. عمدتاً در انگیزه رفتار. رفتارهایی که ما از اولیای خدا سراغ داریم، از مجاهدین سراغ داریم، از ایثارگران سراغ داریم، در زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در یه جنگی یکی از مجروحین میگه من تشنه بودم، این ظرف آبی برام آوردن در حال احتضار بود، گفتم آب رو ببر بده به اون یکی، اون تشنه تر از منی. رفت داد دومی، دومی حواله داد به سومی، گفت بده به سومی، اون شریف. تا چند نفر به نظرم تا نفر هفتم رسیدم، دیدم اون وقت به شهادت رسیده، برگشتم نفر ششم دیدم اونم به شهادت، تا اومدم نفر اول دیدم همه شما شهادت، هیچ کدوم از این آب نخوردن، هر کدوم به دیگری حواله. این تو حیوانات چنین چیز سابقه نداره، این یه چیز دیگری میفهمن، یه انگیزه دیگری دارن برای رفتارشون که با انگیزه هایی که در حیوانات سراغ داریم تفاوت میکنن. حالا از دیرباز فلاسفه و بعد روانشناس ها و اینا تحقیقاتی کردن که این انگیزه های رفتار های انسان ها چند نوعه و چه چیزهایی، بحث های زیادی کردن، مکاتب مختلفی الان در روانشناسی وجود داره که چند نوع عامل برای حرکت های حیاتی و رفتارهای موجودات زنده وجود. خب اونا که بنده که اهلش نیستم و وقت هم ایجاب نمی کنه که ما این چیزها رو وارد بشیم، این مقدمه بود برای یه نکته ای. اجمالاً ما با این قرآنی که باور داریم اصل این مطلب رو باید بپذیریم که این آدمیزادهای دوپایی که ما میبینیم روی زمین را میرن، بعضی هاشون از چهار پا بدترن، بعضی هاشون شر و دوابن به تعبیر قرآن، بدترین جنبندگان. جنبندگان شامل کرم توالت هم میشه، اونم جنبنده هست. قرآن میگه ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون الذين كفروا وهم لا يؤمنون. در مقابلشن کسانی هستند در قطب مخالف، البته بین دو قطب مراتب زیادی هم هست. ما کجای کاریم؟ خدای متعال که اون نیروهای مشترک بین انسان و حیوان رو به ما داده برای اینکه ما را آماده کنه که با انتخاب و اختیار خودمون مسیر خلافت الهی رو طی کنیم و به قرب الهی نائل بشیم و جزء اولیاء الهی بشیم، وسیلش هم در اختیارمون گذاشته. اولش همین عقل است که یکی در بخش شناخت حقایق و یکی در بخش شناخت ارزش ها. قدیمی ها می گفتن عقل عملی و عقل نظری به یکی از اصطلاحات. خدا اینا داده به ما، اما تجربه عینی ثابت کرده که فقط این وجود این عقل کافی نیست که انسان‌ها از این حیوانات خیلی فاصله بگیرن. گاهی با استفاده، سوء استفاده از همین عقل از حیوانات بدتر میشه. برای تکمیل این کار علاوه بر عقلی که امداده که ما را از حیوانات ممتاز میکنه یه چیزی اضافه کرده که اون تضمین کنه و اشتباه نکنیم و اون وحی است، دین. ولی به هر حال طوری قرار نداده که ما را مجبور کنه، چون اصلا ویژگی انسان اینه که باید با انتخاب خودش به کمال برسه. نه خدا خواسته که کسی به زور راه خیر بپیماید، برو شاء الله هدا الناس جمیعا، برو شاء الله لهداکم اجمعین. خدا اگه میخواد زور زورکی همه را هدایت میگن، نخواسته اینجا. من هم هیچ پیغمبری کاری کرده که مردم مجبور بشن به راه هدایت. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. اینجا برای این است که زمینه انتخاب فراهم میشه، همون که در فرهنگ ما و فرهنگ قرآنی به نام امتحان نامیده شده. اینجا رو آوردن ما امتحان بدیم، ببینیم چه راهی را انتخاب. پس با اینکه خدا عقل به آدمیزاد دادی، با اینکه وحی هم فرستادی، انبیاء هم را معرفی کردی، بهشون هم معجزه دادی، آثار صدق را برایشون ثابت کردی، با همه اینها بازم آدمیزاد میتونه همه اینا رو زیر پا بگذاری و درست بر ضد اینا هر کمان که کرده تو. و مختلفو فیه الا من بعد ما جاءهم العلم بغیان بینهم، کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و منذرین و انزل معهم الكتاب لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه. خدا پیغمبران رو فرستاد برای اینکه راه رفع اختلافاتی که بین بشر ها پیدا میشه بهشون نشون بدی، بگونن اختلافاتی که پیدا میکنن در اثر شهوات و غضب ها و خواسته های حیوانی و مادی چگونه باید رفعش کنن. اما همین چیزی که خدا فرستاد تا رفع اختلاف کنند خودشون مایه اختلاف و مختلفو فیه در همین دین، الا من بعد ما جاءهم العلم بغیان بینهم. از روی سرکشی آدمیزاد بعد از وجود انبیا و بعد از اتمام حجت بازم مخالفت کرد، نمیخواد. حتی انبیا رو کشتن، باشون مقابلاتی کردن در شیوه های مختلفی که خودش بحثی است که اقوام مختلف در مقابل انبیا چه عکس العمل هایی نشون دادن. باب مفصلی است، نمیخوام وارد اون بحث بشم، البته بلدم نیستم درست، اما همون چیزی که بلدم وقت شما رو زیاد میگیره. منظورم این است که اختلافی که توی آدمی ذاتها هست بعضیش مال جهله، قبل از این است که عقلشون رو به کار بگیرن یا قبل از این است که دین رو بفهمن. اما بعضی اختلافات هست که بعد از به کار گرفتن عقل و بعد از استفاده از دین و فهم معنای دین و تمام شدن حجت بازم اختلاف. ولا یزالون مختلفین، پیش بینی میکنه قرآن، این همواره اهل اختلاف خواهند بود این آدمی زادا، فقط یه استثناء داره، الا من رحم ربک ولذلك خلقهم. کسانی میتونن از اختلاف، از این اختلافهای شیطانی نجات پیدا کنن که مشمول رحمت الهی بشن. خدا اگه بهشون رحم کنه اینا از این اختلافات نجات پیدا میکنن. و الا لا یزالون مختلفین، این اختلافات ادامه خواهد داشت. لایزالون مختلفین، کسایی که با ادبیات عربی آشنا هستن میدونن یعنی پیوسته الالعبد این اختلاف ادامه خواهد داشت، این رشته سر دراز داره. فقط یه استثنا، مثل اون استثنا که میفرماید الا من رحم ربک الا من عصمه الله، اینجا هم الا من رحم ربک. بنابراین اون چه کسانی فکر میکنند، حتی بعضی به اصطلاح اندیشمندان غربی، که اصولا حق و باطلی وجود نداره، هر کسی طبق فهم خودش چیزی میفهمه، داره اونم همون درست. پلورالیسم در معرفت، ادیان هم چیز رو قبول ندارند. فمادا بعد الحق الا الضلال، حق یکیست. باید رفت و حق رو شناخت و عمل کرد. و برخلاف کسانی که فکر میکنند همه اختلافات در اثر نادانی است، قرآن عکسش رو میگه و مختلفو فی الا من بعد ما جاءهم العلم. اصلا اختلافات بعد از علم پیدا شد. چرا؟ بغیان بینهم، از سر سرکشی و برتری طلبی. یک کسانی بخواستن بر دیگران برتری داشته باشن، یه راه جدید اختراع کردن، پیشنهاد اختلاف از اینجا پیدا. قرآن اینجور میگه، یک آیه و دو آیه هم نیست. این رشته سر دراز دارد، یک بخشیش اختلافات در مسائل اساسی و ریشه‌ای و بنیادی است که اهل حق را از اهل باطل، اهل دین را از بیدینان، از ملحدین جدا می‌کنه. بخش نازل‌ترش بین ادیان است که مشترکاتی دارند، خدای واحد را قبول دارند، اصل نبوت را قبول دارند، معاد را قبول دارند. در یک مسئله های نازل تری با هم اختلاف دارند که پیغمبر آخر کی بود، دین حق یهودیت یا نصرانیت یا اسلام و چیزای از این قبیل. در اصل اون اصول سگانه اختلافی نداره. بالاخره میرسه سر مسلمان ها، اونایی که همه آورده های پیغمبر اسلام که در قرآن اونها تصریح یا اشاره شده قبول دارن. بعد فرقه های مختلفی پیدا میشن که فرقه های شیعه و سنی و انواع و اقسام فرقه ها باشون آشنا هست. باز همینطور تنزل میکنه بین شیعه ها هم سر مسائل جزئی تری اختلاف میشه. همه این اختلافات دو تا ریشه بیشتر نه. انما بدء وقوع الفتن اهواء تتبع و آراء تبتدع یخالف فیها کتاب الله و یتولى علیها رجال رجالا على غیر دین الله. از این صریح‌تر تعبیر چی میتونه باشه؟ آغاز این فتنه‌هایی که در بین مسلمان‌ها پیدا میشه، اونایی که خدا رو شناختن، پیغمبر شناختن، قیامت رو قبول دارن، اینا چرا با هم اختلاف دارن؟ دو تا عامل. انما علامت حصر. آغاز این فتنه‌های اختلاف انگیز دو چیزه. اول یه سلسله هوس هاست، احوا اون تتبع، گروه هایی هستن اینا یه هوسی دارن، یه گروه دیگه یه هوسی دیگه دارن، با هم جمع نمیشه. یا ثروت، یا شهوت یا مقام. یه صندلی دو نفر روش نمیشه بشینن، یکی باید بلند شه یکی بشینن. اون میگه من دلم میخواد بشینم، اون میگه من دلم. من چه اختلاف زمین ایست که میتونه صرف بده 100 هکتار. 100 هکتار چی؟ حالا ما اینا به فهم بچگانه خودمون میگیم. اراضی که ثبت داده نشده از یاد جنگل ها هست، زمین های اون میره ثبت میده اون یا به اسم خودش یا میفهمید دیگه اون سندی هم درست میده. اون یکی من میگه ما پس ما چه کار اینیم؟ بالاخره دعوا میشه و یا با هم صلح میکنن، نصفه میکنن، نصفش مال تو نیست، نصفان لک و نصفان لی و نصفان لک و الله خیر و رازق. یا نه دعوا میکنن هر که زورش بیشتره، هر که پولش بیشتره، هر که پارتیش قوی تره اون میبره. سابقا در خیلی جهان بین شخصیت های بزرگ اینا سر مسائل سکسی و جنسی هم اینجور اختلافات پیدا میشده. حالا الحمدلله آزاده دیگه، خیلی سر این سال دعوا نمیشه. اون وقتا که غیرت هایی بود و این حرف ها سر اسلام اختلاف میشد، یه زنی رو این میخواست بگیره اون میخواست یکی دیگه بگیره، این رئیس این قبیله با اون رئیس قبیله دعوا میکردن، کشت و کشتار، ده ها صد ها کشته میشدن سر این که اون میخواست این دختر رو بگیره، اون که میگفت نه من باید بگیره. اینا اختلاف. بعد اوقو الفتن احوان تتبع، حوث هاست. صحبت این که خدا چی گفته، پیغمبر چی گفته، حق کدام است؟ ما دلم میخواد. خب همه جا آدم با دلخواهی و زور نمیتونه پیش بره. بعضی جا میخواد ریاست بکنه، میخواد بگه انا رب و کمال اعلا، که با زور که نمیشه مردم وادار کس سجده کنید، باید در فکرش اثر گذاشت. اول باید فکری احداث کرد، اونو به اون طرف اون فکر دعوت کرد، اینا قبولان بهش، تا بعدا به با سوار مرکب خودش بشین. مذاهبی اختراع میکنن فراوان، در کشور خودمون میشناسیم، در کشورهای غربی و اروپایی و آمریکا که اصلا هر روز مذاهب جدیدی اختراع میشه و کشیشی میاد فرقه ایجاد میکنه و سخنرانی و فلان و کلیسای تأسیس میکنه و یه دی به طرف اون میرن. امروز کسی طرفدار این کلیسا است، فردا میشه طرفدار اون کلیسا. چیز شایعی است. پس عامل دوم آراء تبتدع، آراء بدعت‌آمیز، حرفای نوعی پیدا میشه که اون میگه باید اینجوری باشه، کسایی من ازش طرفداری میکنن میشه فرقه ای. اصالت اصلی هم نداره، ریشه هم نداره. این من شیخ دارم. خاصیت این آرا اینه که همه اینا خلاف کتاب خداست. یخالف فیها کتاب الله. اما یتولا رجالون رجالن علا غیر دین الله. رابطه دوستی بین کسانی برقرار میشه نه بر اساس دین. یه وقت مقلدیست از این مرجع تقلیدی رابطه برقرار میکنه، رسالهشو میگیره، دستشو میبوسه، وجوهاتشو بهش میده بر اساس دینشه. اون نه اساس دین نیست، بر اساس همون آراء بدعت‌آمیزیست که اختراع کرده. حالا اسم شهر چی میخواد بگذارید؟ ما بیاییم فرقه ها. اسمای دیگه هم میشه گفت برای اینکه سوء استفاده نشه و از اون اسمها استفاده نمیکن. فرقه های مختلف پیدا میشن، آراء جدیدی عرضه میکنن، شعارهای جدیدی میدن، کسانی رو دور خودشون جمع میکنن، با اون شعارها فریب میدن، یه فرقه ای درست میشه، اختلافی ایجاد میشه بین این فرقه بارفه، گاهی به کشتار هم میگیشه. امیرالمومنین میفرماد عامل اختلافات در بین آدمیزادا این دو چیزه، یا اونایی که از راه کج میرن نشناختن راه حق را، از روی جهل میرن، یا کسانی شیخ شناختن دلشون نمیخواد، هوسشون اجازه نمیده. اگه یک کسی بخواد بشه الا من رحم ربک، چیکار باید بکنه؟ قرآن میفرماد ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربک ولی ذالک خلقهم. ما اصلا آدمیزاد خلق کردیم برای رحمت. ما آدمیزاد خلق کردیم برای بهشت، آدمیزاد که برای جهنم خلق نکرده بودیم. به قول اهل معقول اراده الهی به جهنم رفتن بالعرض بالقصد ثانی است، برای اینکه فرق گذاشته بشه با اونایی که اهل اطاعت هستن خدا جهنم آفرید، بلا اصلش اقتضای جهنم آفریدن نبود، اصل رحمت بود. سبقت رحمت و غضبه. همه جا بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الجبار القهار نداریم اینجا. البته جبار و قهار هم هست به خاطر اینکه اون سعی رحمت الهی جایی ایجاب میکنه اینا را، یا عدالت و حکمت الهی اقتضا میکنه، ولی اصل است که خلق کردیم برای رحمت. پس اینایی که ایجاد اختلاف میکنند یا دوچار اختلاف میشن، اگر بخواد از اختلاف نجات پیدا کنند و مشمول رحمت ما بشن، باید چیکار کنه؟ اول باید معرفتشون را کامل کنند، حق را بشناسند. یه عامل اختلاف چی بود؟ جهل بود. برای جلوگیریش باید جهل برطرف کرد. اما با برطرف شدن جهل مسئله حل نمیشه. مگه شیطان نمیدونست که باید سجده آدم کنه؟ خدا مستقیما بهش فرموده بود. مگه فرعون نمیدونست که موسی پیغمبر خداست؟ خودش گفت ما علمت لکم اله من اله غیری، ولی موسی فرمود لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات. خوب میدونی، به فرعون فرمود لقد علمت با دو تا ادات تأکید، خوب میدونی که این معجزاتی که من انجام دادم اینا کار خداست. ما انزل هؤلاء الا رب السماوات. خوب میدونی، دلت نمیخواد قبول کنی. پس برای این جلوگیری از اختلاف این عامل دوم خیلی مهمتره. باید ما دلمون رو اصلاح کنیم، بخوایم تابع حق باشیم، بخوایم اون چه خدا گفته و عقل آدمیزاد در اول میگه و بعدم تکمیلش وحی و دین بخوایم عمل کنیم، بنا بگذاریم عمل کنیم. ولی ته دلمون این است که به اسم دین کاری میکنیم تا برتری خودمون را اثبات کنیم. چند دیگه کابینه را در اختیار داشتیم، دلمون میخواد، خوشمون میاد، مگه بده؟ تا این ما هم مثل اونا هست. اگه میخوایم از این اختلاف نجات پیدا کنیم، اول معرفتمون رو باید درست کنیم، حق را بشناسیم، دوم باید خودمون رو بسازیم که تابع حق باشیم. ولی تا تابع هوسیم همین آش است و همین کاست. امروز این رنگه، فردا یه رنگ دیگه، یه روز به اسم دین، یه روز به اسم آزادی، یه روز به اسم دموکراسی، یه روز به اسم پیشرفت، یه روز به اسم توسعه، الی آخر همش کلک. همش دامهای شیطان. روحش اینه که من دلم میخوام. تا این دلخواه هست مشکل حل نمیشه. رنگش عوض میشه. ضعف و شدت پیدا میکنه. یه خود ضعیفتر میشه. قویتر میشه. اما ریشش کنده نمیشه. اگه بخوایم بشیم مشمول ولذالک خلقهم، این دوتا ریشه رو باید اصلاح کنیم. اول شناخت صحیح پیدا کنیم، بعدش هم خودمون رو بسازیم که اون چرا حق تشخیص بدیم عمل کنیم تا پای جان ازش دفاع کنیم. اینجا جای مصالحه نیست. باید حق را شناخت، باید تا حق موند. بیایم با هم پیغمبر اکرم با مشرکین اگر میخواستن مصالحه کنن، هیچ وقت کارشون به این جنگ ها و این کشتار ها نمی کشید. قرآن میفرماید ودو لو تدهنو فیدهنو. دوست دارم توی خود چرب زبانی کنی، یه خود ماسمانی کنی، ماسمانیزاسیون میگن داره ما، یه خود کوتا بیایی، اونا هم کوتا بیا، با هم آشتی کنی. قرآن میگه هم، من نمیگم. ودو لو تدهنو فیدهنو. دوست دارن تو یه خود کوتا بیایی، اونا هم کوتا بیان، بسازید با هم دیگه، جلوگیری بشه از خون ریزی. ولی اسلام اجازه نمیده. بالاترش، در این روزگاری که پیغمبر در نهایت سختی به سر می برد، مسلمان ها در حال ضعف بودند، گرفتار فقر بودند، کمکی نداشتند، وضع اقتصادی خوبی نداشتند، دائما با این مشرکین و اینها مواجه بودن، اذیتشون میکردن. بعضی جنگ ها هم واقع شده بود، ضربه های خورده بودند. یک گروهی آدمای پولدار و زندگی خوبی داشتن، اومدن به پیغمبر پیشنهاد کردن، اهل طائف، یه منطقه خوشحال و هوایی است، میوه های خوبی دارن، مردمش هم اونجا ثروتمند و پولدار هستن، اون زمان هم در بین اهل حجاز اینا ممتاز بودن. اومدن پیشنهاد کردن به پیغمبر، گفتن ما قول میدیم با شما، بیعت میکنیم با دشمن شما بجنگیم، با دوستان شما مهربان باشیم، خیانت نکنیم، مقررات سازش قرارداد دوستانه با هم ببنیم، فقط یک شرط. شما میگید عبادت کنید مسجد بیاد، اینم قبول دارید، دست از بت‌ها بردارید، اینم قبول دارید. فقط یک شرط را شما با ما موافقت بکنید که این نمازی که میخونید سجدهشو از ما بردارید. ما وامیستیم نماز رو مثل شما نماز میخونیم، رکوع هم میریم، دیگه این خاک افتادن، این برای ما خیلی سخت. اگه شما این را قبول کنید، ما همه چیز تسلیم شما هست، مجانی میام برای شما میجنگیم، ازتون دفاع میکنیم، کمک میکنیم به ازتون، قولم میدیم به طرفدار شما هیچ تعرضی را. اگه بنده و جنابالی بودیم چی میگفتیم؟ من و شما نه، اگه همه عقلای سیاستمدار عالم جمع میشدن چی میگفتن؟ از این بهتر چی میشه؟ و صلح و خیر، یاد بسازید با هم آشتی کنید، تعامل داشته باشید، تعامل سازنده دیگه. حالا یه تو با کم کم اینا میمونن، با قول میدم بهتون سال آینده سجده شب قبول کن. قرآن میگه چی؟ میفرماد لقد کت ترکنو الیهم شيئا قليلا. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد علينا نصيرا. خدا فهمید که در دل پیغمبر چی بودش. و یکی کار که مشکل با خدا معامله کردن اینه که همه چرا میفهمیم، هر چرا قایم بکنیم ته دلمون میفهمیم. هنوز پیغمبر هیچی نگفته بود، جوابی نداده بود، آیه ناظر شد، مثل این که اندکی میل داری به اینا موافقت کنی. لقد کت ترکنو الیهم شیئا قلیلا. اما میدونی اگر قبول کنی چی میشه؟ ما هم در دنیا هم در آخرت دو برابر عذابت میکنیم، احدی هم دیگه در مقابل ما نمیتونه به تو کمک بکنه، خصم تو ما خواهیم بود. ثم لا تجد علینا نصیرا. تو پیام آوری، ما هرچی دستور میدیم ما بکنیم، حق نداری مصلحت سنجی بکنیم. دین اینه، میخواد اینه، نمیخواد بسم الله. هر راهی که میخواستید برید. سر دین نمیشه مصالحه کرد، سر دنیا چرا؟ آدم میتونه همه اموالش رو به طرف ببخش. مصالحه کردیم آقا همش مال تو، اشکالی نداره. اما سر دین دعوان مصالحه معنی نداره. سر سوزنی کتابی هایی کتک میخوری. رگ حیاتتو قطع میکنی. تعبیرات قرآن است. ولو تقبل علینا بعد الاقاویل لقطعنا منه الوتین. اگه یک کلمه علیه چیزی که ما نگفته بودیم به ما نسبت بده، رگ حیاتش قطع میکنه. خدا باش پیغمبرش تعارف نداره. پس اون اختلافی که خدا دشمنش هست، پیغمبر دشمنش هست، انبیا، ائمه، اطهار، اولیاء خدا، اختلافی است که مربوط به دین بود. ارتباط پیدا کنه با معارف دین، ارزش‌های دینی، احکام دینی. این حق قابل مصالحه نیست. این هم آیاتش، این هم روایاتش، این هم سیره پیغمبر، سیره اهل بیت. اما سر امور دنیا چرا؟ قابل معامله هست، قابل مصالحه هست، قابل اغماز، قابل گذشته، از ریشه گذشت، به شرطی که به اونجا بر نخوره. ما بنده باید کلای خودم رو قاضی کنم، آیا اختلاف در دین را زودتر میتونم قبول کنم، سازش کنم؟ بگم ای بابا، حالا اینا اعتباری است، حالا حلال یا حرام یارم دارم چی بوده، چه میدونیم، شاید هم اصلا در زمان خود پیغمبر جوری دیگه، شاید احکام اصلا تغییر کنه، شاید امام زمان که میاد احکام رو تغییر بدن جوری دیگه بشه. این خیلی مهم نیست، عمده پیشرفته. ما باید پیشرفت کنیم در دنیا. ما احتیاج به تکنولوژی پیشرفته داریم. یک کاری باید بکنیم این حل بشه. حالا دینم یه خود ضربه خود مهم نیست، خیلی دلواپسش نباش، به ما ربطی نداریم. و دین هر کسی خودش میتونه دین خودش نگه. ما هممون باید به شکل پیشرفت کنیم، از دیگران عقب نمونیم. حالا عقب که همه میدونن که میدون عقب هستیم و میمونیم، اونا میگن از زبان. اما دیگر از مظاهر تمدن اونا محروم نمونیم. آیا اینجا باید دست از ارزش ها کشید، مصالحه کرد؟ قرآن چی میگه؟ من از قرآن شروع کردم تا یه وقتی این حرفا جای دیگه نقل شد نگن که اگه من بگم امام فرمود، بگه خب امام ولی یه معصوم که نبود، یه چیزی گفت زمانی، کما این بیشم میگنم این حرفا رو، یه حرف احساسی بود امام زدون، حالا باید با منطق صحبت کرد. قرآنه، قرآن هم احساسیه، میگه لقد کدت ترکن و الیهم شیئن قلیلا اذن لعذقنا که ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجدو علینا نصیرا. خدا به پیغمبر اکرم عزیزترین مخلوقاتش میفرماد اگه موافقت کرده بودی من خصم تو میشدم و دیگه هیچ کس در مقابل من نمیتونست به تو کمک کند. سر چی؟ اجازه دادم نماز سجده نکنی تو نماز. ما نسبت به اون چه مقومات انسانیت هست باید قاطعانه پا بر جا ببینیم، سر سوزنی هم جا خالی نکنیم. بله، سر امور دنیایی که مربوط هست به مشترک امور شیطانی حیوانی، چرا اینا قابل مقایسه، قابل مصالحه است. اما حالا ما اینا ترجیح میدیم یا اونا؟ ما دینمون رو فدای دنیا میکنیم یا دنیامون رو فدای دین؟ این معنیش اینه دنیامون رو فدای دین کنیم، از دنیا بگذریم، سر دنیا سازش کنیم، از مثال دنیاییمون بگذریم تا اینکه دینمون محفوظ باشیم. اما بعضیا عکسش فکر میکنن، دین خواهی مسئله شخصیست، هر کسی نمازش خودش بخونه، کاری به مسئله اجتماعی و سیاسی نداره. ما باید کاری کنیم دنیامون آباد باشه. اگه ما این کتاب، این قرآن کتاب ماست، اگه انگیزه ما برای حرکت‌های سیاسی و اجتماعی عمل به این قرآنه، باید اصالت را به دین بدیم. باید ببینیم حرکت‌هایی که در اجتماع واقع میشه کدومش باعث تثبیت معارف دینی، عقاید دینی، ارزش‌های دینی، احکام دینی میشه. اونا فکرشو بکنیم. احیانا به دنیا ممکنه ضرر بخوره، این قابل سازشه، قابل گذشته، اما خدا نکنه ما عکسشو انجام بدیم، باید دین رو بذاریم تو پرانتز. اون هیچی، حرف همه حرف سر دنیاست، صرف تحریم هاست. چه کنیم این برداشته بشه؟ که نمیدونیم آیا برداشته خواهد شد یا نه، آخرش هم کلا سرمون خواهد رفت. نمیدونم، من اهلش نیستم، شما سیاست بدونیم، ما طلبه ایم، قرآن بلدیم و حدیث و از این چیزا، از ما توقعان داشته باشید راجع به اونا بحث بکنیم. ما این که از قرآن اینا بلدیم، اینا این که خوندم خرص کردم هست. بدانید و بدانیم که شیطان دائما در کمین ماست که دینمان را فدای دنیا کند. به نام دین ارزش‌های دینی را از چنگمون در بیاریم. عقایدمون رو سوز کنیم، مطالب دینی رو تحریف کنیم، کلمات امام رو تحریف کنیم، تفسیر جدید براش بکنیم، بعضیش رو بگیم نگفته، بعضیش بگیم مقصودش این نبوده، بعضیش بگیم نه مال اون زمان بوده، مال حالا نبوده. خب گیرم حالا درباره امام گفتید، با قرآن چه میکنید؟ ته دل بعضی ها این است که قرآن هم همینطوره، این احکامش مال اون زمانی بود که پیغمبر تازه اومده بود. بعضی از علما امامه به سران نوشتند، کسانی که احیانا نامزد بعضی مقامات از طرف بعضی از احزاب هم بودند، شاید در آینده باشند، مقاله نوشته که دست دوز بریدن یه چیزی بود مال اون زمان. امروز جلوی دوز را با راه‌های بهتری میشه گرفت، دیگه لزوم نیست دستشو ببرن. آقای معمم پسر مرجع تقلید نوشته، بسیاری از احزاب هم طرفدار ایشون هستن، ایشون را به عنوان یکی از نامزدهای مقامات عالی معرفی کردن. به هوش باشیم شیطان این تعمونده دینی که برامون مونده از چنگمون در نیاره. و صلی الله علی محمد و علی الطاهر.